رادیو آشنا صدای امریکا
با عرض سلام و شام بخیر و به امید صحت و سلامتی شما دوستان آرزو دارم روز را به خوشی سپری کرده باشید. نخستین برنامه شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرهای جهان و رویدادهای افغانستان منطقه و جهان است با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
لغزش کوه در ناحیه ستکنده و مسدود شدن شاهراهی گردیزخوست دیدار احمد کرزی با فرستاده جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان و آمادگی های جهانی برای مبارزه با ویروس ایبولا.
در کنار مشروع خبرها گزارش های نیز داریم در مورد سر از فردا بیش از 200 تیم ناظر روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان را آغاز می کنند. در حالی که آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس روز پنجشنبه آغاز شد، حماس یک سرباز اسرائیلی را اسیر گرفته است و پلیس استرالیا و دو جنگجوی دولت اسلامی آن کشور اخطار داده است. برنامه گفت و شنود پس از مجله خبری نیم ساعت به صورت مستقیم نشر می شود. با آشنا باشید. اما نخست مشروع خبرهای را از حفیظ آصفی و من صفیه حساس میشنوید.
سلام و شب بخیر. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، شاهراهی گردیزخوست به دلیل لغزش کوه از 20 ساعت گذشته به این سو در ناحیه ستکنده و بروی ترافیک مسدود گردیده است. همچنان به اساس خبر دیگر، در درگیری های بین مردم و طالبان در چند ولسوالی ولایت نورستان شمار کشته و زخمی بر جا گذاشته است. جزئیات بیشتر این اخبار را از ضیاءالرحمن رحمان اسرت خبرنگار رادیو آشنا میشنویم که به صورت مستقیم گزارش میدهد. آقای اسرت سلام به شما و نخست در رابطه به لغزش کوه در ناحیه ستکنده و اگه معلومات بدین تازه ترین یافته های شما چیست؟ بله متاسفانه که تلفن آقای حسرت با ما قطع شده، بعد از یک خبر دیگر دوباره تلاش میکنیم اونا رو داشته باشیم. همچنان به اساس یک گزارش دیگر، شفیع الله قماندان سابق حزب جمعیت و شاروال ولسوالی محمد آقا شب گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در منزلش از پا در آمده است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با فرستاده جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در مورد روند انتخابات صحبت کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در جریان این دیدار که ظهر روز جمعه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، دانیل فلینمنس فرستاده جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در زمینه روند انتخابات و انکشافات اخیر آن با رئیس جمهور کرزی معلومات داد. دانیل فلینمن به تاریخ اول آگوست جوگزین جیمز دابینز فرستاده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان گردید. سفیر دابینز به تاریخ 31 جولای به وظیفه اش پایان بخشید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه رسمی به تاریخ 2 ماه جولای فلینمن را به صفت فرستاده جدید ایالات متحده معرفی کرد.
خبرنگار رادیو آشنا که پیشتر تماس تلفنیش با ما قطع شده بود با ما روی خط هست و در رابطه با آخرین تحولات از درگیری میان مردم و طالبان در چند ولسوالی ولایت نورستان و همچنان از لغزش کوه گزارش میدن. آقای حسرت سلام به شما، بفرمایید.
بله آقای آفیسی صاحب، طوری که شما یادآور شدین حوالی ساعت 4 صبح دیروز تا حوالی ساعت 4 صبح امروز بین طالبان مسلح در ولایت نورستان و افراد منطقه درگیری های گوناگون رخ داده است. در اثر این درگیری ها 7 فرد ملکی، 1 پلیس ملی و 3 پلیس محلی کشته شدند. همچنان 15 طالب مسلح کشته شده و اجساد 8 طالب مسلح در نبرد باقی مانده است. حافظ عبدالقیوم والی ولایت نورستان که من لحظات پیش با او صحبت کردم گفت که این قریه با نام چیگران یا قریه دورافتاده در ولسوالی برگمتان، ولسوالی سرحدی و نامترین ولایت نورستان است که در فاصله 50 کیلومتری از خود مقر ولسوالی دورتر این قریه موقعیت دارد. و ای گفت که از 250 تا 300 طالب مسلح از آن سوی خط دیورن وارد این ولسوالی شده و با تخریب نمودن منازل مسکونی مردم و با آتش کشیدن منازل دست زدند. بین هر دو جانب درگیری صورت گرفته. در اثر درگیری به پنج خانه مردم محل آتش دادن، همچنان پنج قریه اینا آتش دادن و پس از او قصد داشتن که از طریق همین قریه وارد ولایت بدخشان شوند. اما
آیا در حال حاضر نیروهای دولتی کنترل مناطق به عهده دارن و ای که درگیری ها همچنان ادامه داره؟
نه خیر، وضعیت بعدی برگشت. قوای امنیتی افغان صبح امروز توانستن که این 50 کیلومتر را پا پیاده قی کنن و وارد ولسوالی برگمتال بخصوص محل رویداد شد. بله. درگیری با پایان یافته و مخالفان دولت.
بله. تشکر آقای اسرت. در رابطه با لغزش کوه شما معلومات به دست آوردین؟
این لغزش کوه در منطقه ستکنده که یک منطقه مشهور در مسیر شهرای کابل خوست است، مربوط به ولایت قفقیا میشه، برخی از کوه لغزش یافته که در اثر آن اشاره کاملا بروی ترافیک مسدود شده.
آیا از کشته شدن و کشته شدن مسافران و کسایی که در این شهر در حرکت بودن گزارش هایی دارید؟
نه خیر، تلفات جانی مقامات در ولایت پاکیا میگن که در قیبال ندارد، فقط شهرها را مسدود کرده و همه جریان ترافیکی بین ولایات خوست، پاکیا و حتی کابل قطع گردید.
تشکر آقای حسرت. تازه ترین تحولات در برنامه بعدی پیشکش میکنیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها. دیپلمات ارشد ایالات متحده با صدر اعظم جدید هند دیدار کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در 30 روز سفرش به هند برای نخستین بار با نریندرا مودی دیدار و گفتگو کرد. ملاقات آن دو در دهلی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که در نشست سازمان جهانی تجارت هند مانع یک سلسله اصلاحات جدید گردید. هند گفته است که در صورتی از اصلاحات حمایت می‌کند که اجازه داده شود گندمی را که از زارعین بلندتر از قیمت بازار خریداری و ذخیره می‌کند به قیمت سبسیدی حکومت به فقرا و فروش برساند. قوانین سازمان جهانی تجارت حکم می‌کند که مواد غذایی ذخیره شده تنها به قیمت بازار می تواند به فروش برسد. مقام ها می گویند که کری از مودی تقاضا کرده است تا در مورد پیشروی پروسه سازمان جهانی تجارت با ایالات متحده همکاری کند. نمایندگان در نشست سازمان جهانی تجارت گفتند که مهلتی را برای تصویب این اصلاحات از دست داده اند و نگرانی خود را در مورد پیامدهای آن ابراز کردند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنیم. عملی نجات صبح جمعه پس از یک سلسله انفجارهای شدید که ناوقت روز پنج شنبه در شهر بندری کاوشیونگ تایوان صورت گرفته و در اثر آن کم از کم 24 تن کشته شده و 270 تن دیگر مجروح گردیده است و تلاش‌هایشان ادامه میدهند. جیانگ یهوا صدر اعظم تایوان گفته است که کم از کم 5 انفجار آن شهر با 2.8 میلیون جمعیت را تکان داده است. او اضافه کرد که در حال حاضر با صدها سرباز تلاش های نجات را یاری می رسانند. خبرگزاری مرکزی تایپی به نقل از ماینگ جیو رئیس جمهور تایوان گزارش می دهد که وی انفجارها را با نشأت گاز در سیستم فاضلاب محله سیانژن مرتبط می داند، اما با آن هم دلیل اصلی آن تا هنوز مشخص نشده است.
در حالی که ویروس واگیر ایبولا کشورهای آفریقای غربی را ضربه زده است، سازمان صحی جهان برنامه 100 میلیون دلاری را برای مبارزه با این بیماری مهلک گسترش یافته نهایی کرده است. رؤسای جمهور گینی، سیرالیون، لایبریا و رئیس عمومی سازمان صحی جهان در شهر کناکری مرکز گینی با هم ملاقات کرده و در مورد سازماندهی ایزام چند صد کارمند صحی گفتگو کردند. این برنامه همچنان شامل کمک به کشورهای همجوار برای آمادگی در برابر گسترش احتمالی ویروس ایبولا به آن منطقه می باشد. دکتر مارگریت چین رئیس سازمان صحی جهان گفته است که تهدید را که ایبولا در مقیاس یک بحران با وجود آورده، سازمان صحی جهان و کشورهای آلوده به آن را مجبور ساخته است تا در جوابگویی به آن به سطح جدید اقدام کنند. در نایجیریا مقام ها بر روز جمعه سردخانه ای را در ایالت انامیبرا مسدود کردند و کارمندان را در آن قرنطین قرار دادند. در یک خبر جداگانه، یک امدادرسان آمریکایی که در بخش دیگری از آفریقای غربی مصاب به ویروس ایبولا گردیده بود، چند روز قبل برای تداوی به ایالات متحده انتقال شده است.
بعد ده ها تحقیق کننده بین المللی با کار در محل سقوط پرواز شماره 17 تیاره خط هوایی مالزیا در شرق اوکراین آغاز کردند. تحقیق کنندگان از هلند و استرالیا همراه با مقام های از سازمان امنیت و همکاری اروپا روز جمعه به کاوش و بررسی ساحه‌ای که به نام محل واقع مسمی گردیده شروع کردند. آنان در مورد ده ها جسدی که تا هنوز هم ناپیداست تمرکز کرده و به جمع آوری اشیای متعلق به 298 تن پرداختند که زمانی که تیاره نامبرده در ماه گذشته سقوط داده شد به هلاکت رسیدند. در اوایل روز جمعه 10 تن از سربازان نیروی پاراشوتی اوکراین در کمین از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه در نزدیکی شهر شختارسک که از محل سقوط تیاره فاصله اندک دارد کشته شدند. یک مقام نیروی هوایی اوکراین و خبرنگاران گفت که بر علاوه کشته شدگان 13 تن دیگر زخمی شده و 11 تن مفقود می باشد.
مقام های منطقه نیمه مستقل کردها در شمال عراق از اداره اوباما تقاضای سلاح پیشرفته را کردند. آنان می گویند که جنگجویان کرد برای عقب راندن جنگجویان اسلامگرایی که منطقه آنان را تهدید می کند به سلاح پیشرفته نیاز دارند. یک مقام کرد گفته است که این تقاضا در جریان دیدار یک هیئت کرد از واشنگتن در اوایل جولای صورت گرفته است. مقام های ایالات متحده می گویند که واشنگتن راههایی را برای تقویت دفاعی کردها مورد ملاحظه قرار داده است.
مجلس صنایع ایالات متحده نامزدی سفیر جدید آن کشور را به روسیه از جانب براک اوباما تصویب کرد. جان تف، یک دیپلمات سابقه دار و کارشناس اروپای شرقی، روز پنجشنبه با اکثریت آرا به پستی که از ماه فوریه به این سو خالی مانده بود پذیرفته شد. تف با سفارت سفیر حکومت اوباما در اوکراین و سفیر دولت جورج دبلیو بوش در گرجستان و لیتوانیا خدمت کرده است. پایان اخبار تا این ساعت. وال هم توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی که صفی حساس آن را تهیه کرده است.
یک محکمه اسپانیا به طور موقتی پلانهای ریال مادرید را به خاطر مدرن ساختن ساختمان استادیوم برانبورگ سنتیاگو متوقف ساخته، زیرا این باشگاه تحت بررسی اتحادیه اروپا قرار دارد که ممکن است کمک‌های غیرقانونی دولتی را دریافت کرده باشد. محکمه طی بیانیه گفته است که اجازه ساخت ساختمان‌های اطراف استادیوم سنتیاگو که از سوی حکومت شهری به ریال مادرید داده شده بود موقتاً متوقف شده است. محکمه می گوید که این عمل در پاسخ به درخواست گروه های طرفدار محیط زیست صورت گرفته است. اتحادیه اروپا سال گذشته بررسی ها را در مورد ریال مادرید، بارسلونا و 5 باشگاه اسپانیایی دیگر آغاز کرد تا ببیند که کمک های غیر قانونی دولتی را دریافت کردن یا خیر. بعدن اتحادیه اروپا گفت که به طور مشخص مبادله مالکیت میان ریال مادرید و دولت شهری را مورد بررسی قرار می داد. کلاب های فوتبال منطقه کریمیا که بر روسیه زمیمه شده است در بازی های لیگ فصلی روسیه بازی خواهد کرد. اتحادیه فوتبال روسیه در بیانیه گفته است که 3 کلاب در بخش دوم جنوبی این بازی ها در لیگ سوم بازی خواهند کرد. این حرکت می تواند روسیه را با فدراسیون بین المللی فوتبال و انجمن اتحادیه اروپایی به منازعه بکشاند. 3 باشگاه سواستوپول، یالتا و سیمفرپول که اسمایشان با باشگاه قهرمان سابق اوکراین بود، حالا یک نهاد جدید هستند. باشگاه سابق سیمفرپول با عنوان یک کانون طرفدار اوکراین در کریمیه به ویژه در میان طرفداران وفادار مشهور بود. و این هم یک خبر اقتصادی. مسئولین اداره زراعت ولایت هرات میگویند که میزان محصولات کرم ابریشم امسال در این ولایت نسبت به سالهای گذشته به مراتب افزایش یافته است. فقیر احمد بیانگر، رئیس اداره زراعت و مالداری هرات، گفته است که کشاورزان امسال بیش از 250 تن کرم پیله حاصل برداشتند که این رقم در مقایسه با سالهای گذشته به گفته وی به مراتب افزایش را نشان می‌دهد. آقای بیان گفت که بیش از 50 میلیون افغانی از بابت پرورش کرم ابریشم کشاورزان عاید کردند. به گفته آقای بیان، بررسی هایی که از سوی وزارت زراعت صورت گرفته نشان می دهد که اقلیم هرات در غرب کشور برای رشد محصولات نادر کشاورزی از جمله کرم پیله و زعفران مناسب است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
مشروع مجمع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این برنامه. دفتر ماموریت معاونیت ملل متحد برای افغانستان میگوید که سر از فردا باید بیش از 200 تیم ناظر روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان را آغاز کنند. در این مورد همکارم محمد هاشم حبیب زاده گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
دفتر ماموریت معاونیت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما میگوید که بیش از 200 تیم نظارتی باید سر از فردا روند تفتیش و در بعض موارد بازشماری آرای دور دوم انتخابات افغانستان را آغاز کند. نیلا مبارز سخنگوی یوناما به رادیو آشنا گفت که ناظرین بین المللی از نهادهای مختلف به شمول اتحادیه اروپایی، انستیتوت ملی دموکراتیک از ایالات متحده، نهاد دموکراسی بین المللی و شبکه آسیایی برای انتخابات آزاد در روند تفتیش آرا نقش کلیدی را در فراهم آوری بررسی دقیق بین المللی خواهند داشت.
دیروز جناب نورستانی صاحب فرمودند که اینا به روز شنبه تیم های بسیار زیاد داره که اونا از 100 تیم و حتی از 120 تیم در هر شفت یاد آوری کردن، گفتند که به کار می گمارند تا پروسه را تسریع ببخشه. به این حساب اگر ببینیم مینیمم 200 تیم باید سر از فردا بخیر کار کنن.
نیلا مبارز افزود که پس از توافق هر دو ستات بر طرز العمل ابطال آرا و اظهارات احمد یوسف نورستانی مبنی بر تیم‌های نظارتی، سر از فردا 200 تیم باید به کار آغاز کند. این در حال است که خیرالله آزاد از ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که خواسته هایشان در این طرز العمل بازتاب نیافته است.
طرز العمل یا کارشیوی تفتیش و ابطال آرا، البته تو چیزایی که ما پیشنهاد کردند، ما این معیارهای نهایی و اساسی اون کاری که در توافقنامه قبلا صحبت شده بود که باید مطابق بلندترین معیارهای بین المللی بوده باشد، از دید ما مطابق بزرگترین و بلندترین معیارهای بین المللی نیست.
اما نیلاب مبارز میگوید که این طرز العمل پس از بحث های گسترده با هر دو ستاد نهایی شده است.
یکی از دلایل تاخیر در ترتیب و بالاخره تصویب یعنی طرز العمل بود که ما با هر دو ستاد انتخاباتی مشوره های فوق العاده وسیع داشتیم و به تعقیب مشوره های وسیع و مطالعه معیارهای بین المللی ما امی طرز العمل آماده ساختیم بر اساس تقاضای هر دو ستاد.
صدیق پتمن نماینده ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید که با وجود ملاحظات در طرز العمل ابطال آرا آن را میپذیرند و از تیم اصلاحات و همگرایی نیز تقاضای همسان دارند. با آن هم ینکوبیش نماینده منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان از هر دو ستاد انتخاباتی خواسته است تا از طریق اشتراک در این روند به مفاهمه که بین آنان صورت گرفته است ارج بگذارند. نیلاب مبارز سخنگوی یوناما به رادیو آشنا گفت که تعداد ناظرین بین المللی تا اکنون به بیش از 200 تن می رسد، اما شمار دقیق آن بعداً اعلان خواهد شد و افزون بر آن ده ها متخصص دفتر انکشافی ملل متحد به صفت مشاور در بخش بهترین معیارهای بین المللی در کنار ناظرین حضور خواهند داشت. با وجود آنکه یوناما و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ دقیقی را برای تکمیل روند تفتیش و نتایج انتخابات اعلام نکردند، ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز به آژانس خبررسانی رویترز گفت که روند تفتیش آرا و نتیجه انتخابات تا تاریخ 25 ماه آگوست واضح خواهد شد.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکجا
تعریف مشخص و روشنی از اجماع ملی در دست نیست.
100.5 FM.
سازمان ملل متحد و ایالات متحده به طور مشترک روز پنجشنبه از آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس در باریکه غزه خبر دادند. اما اردوی اسرائیل امروز جمعه میگوید که احتمال دارد یک سرباز آنان توسط شبه نظامیان در باریکه غزه دستگیر شده باشد، جایی که آتش بس موقتی پس از چند ساعت از آغاز آن متوقف شد. گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
مقامات نظامی بر رسانه های اسرائیل گفتند که ادعای را بودن سرباز در جنوب شهر رفح در حدود 9:30 صبح به وقت محلی صرف 90 دقیقه پس از آتش بس رخ داده است که به خاطر کمک های بشردوستانه بین اسرائیل و حماس صورت گرفته بود. اسرائیل میگوید بعد از توقف آتش بس درگیری دوباره آغاز شد و اردوی اسرائیل جنوب باریکه غزه را بمباردمان کرد که به گفته مقامات محلی کم از کم 27 فلسطینی کشته شد. در این زمان شلیک موشک‌های حماس به سوی اسرائیل نیز صورت گرفت. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با انتشار اعلامیه شبه نظامیان غزه را مقصر نقض آشکارای آتش بس دانسته است که قرار بود برای 3 روز ادامه یابد. اردوی اسرائیل به طور رسمی از ختم آتش بس خبر می‌دهد. خبرنگار صدای آمریکا از باریکه غزه خبر می‌دهد که هر دو طرف مواضع خود را مستحکم می‌کنند و هیچ نشانه‌ای از ختم جنگ دیده نمی‌شود. انتظار می‌رفت هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی برای گفتگو پیرامون اختلافات اساسی بین اسرائیل و حماس روانه قاهره شوند و مقامات ایالات متحده نیز بخش این مذاکرات باشد. اما در حال حاضر بعد از متوقف شدن آتش بس مشخص نیست که آیا این مذاکرات برگزار خواهد شد یا خیر. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته هشدار داده بود که آتش بس موقتی است و این فرصت باید از دست داده نشود. او همچنین گفت مردم در باریکه غزه حق دارند تا در آرامش زندگی کنند و در این حال امنیت اسرائیل نیز باید مد نظر گرفته شود. وزیر خارجه ایالات متحده از هر دو طرف خواست تا برای حل این بحران سخت تلاش کنند و گفتگوهای ممکن است که امروز در قاهره صورت خواهد گرفت کامیاب شود.
It is up to the parties, all of them, to take advantage of this moment.
استفاده از این فرصت مربوط به تمام اعضا، تمامی آنان می شود. هیچ تضمینی وجود ندارد. بحران اسرائیل و فلسطین موضوع پیچیده است که سالها و سالها را در بر گرفته و رسیدن به این نقطه نیز آسان نبوده است. همه این را نیز می دانند که فراتر از این نیز آسان نخواهد بود. اما باید مردم سخت‌ترین تلاش‌های خود را به خرج دهند تا راه‌های حل بحران را دریابند.
در درگیری‌های اخیر بین اسرائیل و فلسطین 1400 فلسطینی و 3 اسرائیلی و 60 سرباز آن کشور از بین رفته است. بیشتر از 220,000 فلسطینی بی‌جا شدند و مطابق به گزارش سازمان ملل متحد 9,000 خانه مسکونی در باریکه غزه تا حال تخریب گردیده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشرات دارد. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. و حالا می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه خبری. پلیس استرالیا به 2 تن از جنگجویان دولت اسلامی استرالیا اخطاریه صادر کرده است. این اخطاریه بعد از آن صادر شد که عکس یکی از این 2 جنگجو سرهای بریده شده عساکر سوریه را در دست داشته و در وبسایت های اجتماعی نشر کردند. مقامات در استرالیا در حال تهیه مسوده جدیدند تا به اساس آن افراطیونی که در استرالیا در حال رشد هستند علیه آنان مبارزه کنند. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را خالد مفتون پیشکش می کند.
پلیس استرالیا هویت این 2 مظنون را مشخص کرده است که نام یکی از آنان خالد شروف است و نام دیگر آن محمد علومر است. چنین به نظر می رسد که این 2 تن وابسته به تندروان دولت اسلامی سوریه باشند. عکسی که از علومر در سایت های اجتماعی اینترنتی نشر شد نشان می دهد که وی سرهای بریده شده را در دستانش دارد و می بالد که گلوی کافران را می برد. این 2 مرد در سیدنی به مسابقه شنی‌ترین استرالیایی‌ها تلقی می شوند، زیرا آنان برای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش می جنگند. نیل گوکهان معاون پلیس فدرال استرالیا می گوید که این دو مرد بر ارتکاب فعالیت های دهشت افغانی متهم هستند.
Words don't adequately describe how abhorrent those photographs are. I mean, 30 years of policing.
کلمات مناسبی وجود ندارد تا میزان نفرت انگیز این تصاویر را تشریح کنند. در 30 سالی که با ایسی پلیس کار کردم، این شاید یکی از بدترین چیزهای باشد که تا حال دیدم. به نظر می رسد که علومر و شروف با یک نوجوان استرالیایی در شهر ملبورن استرالیا ارتباط داشتند. مقامات می گویند که آدم دامن که 18 سال عمر داشت، هفته گذشته در عراق حمله انتحاری کرد و 5 نفر را کشت. استخبارات استرالیا قبل از سفر این نوجوان به شرق میانه وی را مورد پرسش قرار داده بود، ولی آنان قدرت کافی نداشتند تا وی را از سفر به خارج از کشور متوقف کنند. جورج برندس لوئیس رانوال استرالیا میگوید که گروه کوچک ولی خطرناکی از افراطیان در آن کشور موجود است.
The number of Australians who are participating in this war fighting in Syria and Iraq shows that this is a problem.
شمار از استرالیایی که در جنگ‌های عراق و سوریه اشتراک می‌کنند نشان می‌دهد که این مشکلی است که وجود دارد و در قریه‌های ما جوانه زده است. در قریه‌های سیدنی، ملبورن و بریسبن تعداد این افراد کم است. بسیار بسیار تعدادشان کم است، ولی این تولیدی است که در داخل کشور جوانه زده است. سازمان استخبارات امنیتی استرالیا می خواهد تا قدرت بیشتر داشته باشد و تماس های تلفنی و ایمیل های دهشت‌افگنان مظنون را تحت نظارت داشته باشد. دیوید ایرواین رئیس این سازمان در مورد می گوید: ما همیشه در مورد دهشت‌افگنان داخلی نگران بوده ایم. در 10 سال گذشته ما در حقیقت از 4 عملی که تلفات بزرگ را می توانست در پی داشته باشد جلوگیری کردیم. ما پلان آن را در اولین مراحل متوقف کردیم. بر اساس تخمین مقامات استرالیایی، 150 استرالیایی در خارج از آن کشور یک جا با گروه های تندرو می جنگن. ریچارد برنت، یک دیپلمات سابق بریتانیا می گوید که جنگجویان کشورهای غربی که در عراق و سوریه می جنگن، زمانی که دوباره به کشورهایشان بر می گردن، با بیرحمی و قصاواتشان بر می گردن.
There's been a man, a Frenchman, who went back to Europe and killed 4 people outside the Jewish Museum in Brussels not very long ago.
یک مرد بود، مرد فرانسوی که دوباره به اروپا برگشت و 4 نفر را در بیرون موزه یهودیان در بروکسل کشت. از آن وقت زیاده نمیگذرد. او برای مدت 1 سال با دولت اسلامی یا دولت اسلامی عراق و شام بود. آقای برنت میگوید کسانی که در جنگ های افراطگرایانه اشتراک میکنند میتوانند اعمال دهشت افغانی را در کشورهای خود نیز انجام دهند. گروه های مسلمان در استرالیا میگویند که سازمان های مثل گروه دولت اسلامی بالای جوانان غالب شدند. این گروه های مسلمان در استرالیا از رهبران جامعهشان میخواهند تا در برابر تهدید افراطیون داخلی آن کشور مراقب باشند.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
توجه کنید به فشرده خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با فرستاده جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در مورد روند انتخابات صحبت کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، شاهراه گردیز خوست به دلیل لغزش کوه از 20 ساعت گذشته به این سو در ناحیه سرکنداو برای ترافیک مسدود گردیده است. تلفات از این رویداد تا هنوز در دست نیست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در سومین روز سفرش به هند برای نخستین بار با نریندرا مودی صدراعظم جدید آن کشور دیدار و گفتگو کرد. عملی نجات صبح جمعه پس از یک سلسله انفجارهای شدید که ناوقت روز پنجشنبه در شهر بندری کاوشینگ تایوان صورت گرفت و تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند.